آزمایش ساده بود و من آن را با موفقیت پشت سر گذاشتم. خیلی راحت به 21 می 1975 برگشتم و خودم را از رفتن به میدان اسب دوانی منصرف کردم. گفتم این روزنامه امروزه، تو باید دیروز بری میدان اسب دوانی. البته که دنی حسابی یکی خورد و شک ندارم که بفهمی نفهمی به سلامت عقلم شک کرد، اما در نهایت موافقت کرد که 21 می 1975 به میدان اسب دوانی نرود. به این ترتیب من اولین سفرم را به میدان اسب دوانی پاک کرده بودم. در این دنیا من هرگز به آنجا نرفته بودم. برای محکم کاری خودم با اتومبیل رفتم به میدان مسابقه. بله، من آنجا نبودم. البته اتفاق جالبی افتاد. در دور چهارم مسابقه اسب موسوم به هر اس به تامبلوید تنه نزد و از دور مسابقات اخراج نشد. اگر این بار آنجا بودم و شرط می‌بستم، دار و ندارم را می‌باختم. شاید هم، یعنی ممکن بود دان آن قضیه را هم پیشاپیش دیده باشد. چرا آن بخش از گذشته تغییر کرده بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ احتمالاً یکی از اقداماتی که در یکی از سفرهایم انجام داده بودم روی نتیجه مسابقات اثر گذاشته بود. اما برای دلخوشی خودم هم که شده به خودم ثابت کرده بودم که اختیار دارم. من تمامی خاطرات گذشتم را به همان شکلی که انجام داده بودم به یاد داشتم، اما در این حال بخش کوچکی از آن را پاک کرده بودم. نه خودم را پاک کرده بودم و نه هیچ بخشی از خاطراتم را. حتی خود عمل پاکسازی را خوب به یاد داشتم. احتمالاً بعد از انجام پاکسازی، وقتی به زمان خودم باز می گشتم، تفاوتهایی در دنیای خودم ایجاد می شد. شاید عمارتم ناپدید می شد، یا ثروتم قدری کمتر یا بیشتر می شد. اما پس از بازگشت متوجه شدم که هر دو دست نخورده باقی ماندند. اگر هم تفاوتی وجود داشت، قاعدتاً بسیار جزئی بود و به چشم نمی آمد. دست کم من به دنبالش نگشتم. و دلیلم؟ عمارت را در سال 1968 ساخته بودم، یعنی 7 سال پیش از آن که کمربند به دست دنی برسد. این کار را به عمد انجام داده بودم، چون در این صورت در سال 1975 عمارت به خودی خود وجود داشت و دیگر دست دنی، دست ما، دست من، چه میدانم دست کی به آن نمی رسید تا بخواهد ناپدیدش کند، مگر آن که به قبل از سال 1968 برمی گشت. درباره امپراتوری مالیم هم همین ترفند را به کار گرفتم. آن هم باید از گزند تمام تغییرات اتفاقیم مسون می ماند. البته از یک زاویه دید ذهنی و مفهومی، نه امارت و نه ثروت هیچ کدام تا قبل از آن که کمربند به دستم برسد وجود نداشتند. اما سفر در زمان تنها برای مسافر زمان ذهنی و مفهومی است، نه برای جریان زمانی. هر تغییری که در جریان زمانی ایجاد می کردم مثل یک لایه رنگ جدید روی بوم نقاشی بود. کل نقاشی تحت تأثیر قرار می گرفت. هر تغییری پیش از تاریخ 21 می 1975 بخشی از دنیای دنی به شمار می آمد، مگر آنکه او بعدها برمی گشت عقب و آن را در نسخه های بعدی جریان زمانی پاک می کرد. و در این صورت آن واقعه اثری بر روی من نمی گذاشت و فقط می شد نسخه او از جریان زمانی و در نتیجه می شد فردی کاملا متفاوت با من. فردی با خاطرات متفاوت و تمایلات متفاوت. درست همانطور که جهانهای موازی داریم، آن وقت دنیهای موازی هم داشتیم. خانه‌ام از قبل وجود داشت. همه سرمایه گذاری های گذشته‌ام هم بر جای خودشان باقی بودند. او نمی توانست با تصمیم به نساختنشان آنها را از بین ببرد. فقط می توانست نسخه جریان زمانی خودش را خلق کند، جریانی که می توانست به کل از جریان من جدا باشد. در واقع من با تغییر گذشته فردیم بخشی از آن را پاک می کنم، اما استمرار این جریان زمانی را نابود نمی کنم. تنها استمرار خودم را نابود می کنم. البته نمی کنم، چون هنوز خاطراتم را بیاد دارم. گیج کننده است، نه؟ بله، مدام باید به خودم یادآوری کنم که تنها در چارچوب یک جریان زمانی فکر نکنم، من در طول زمان سفر نمی کنم، بلکه جهانهای نو خلق می کنم، جهانهای موازی. هر کدام درست شبیه به جهانی است که در همان لحظه ورود به جهان بعدی ترکش کردم. اما از آن لحظه به بعد وجود من در این جهان جدید باعث می شود شکل و حالتش تغییر کند و تبدیل شود به شکلی که من انتخاب می کنم. در حقیقت من باید انتخاب کنم، چون جریان زمانی صرفاً به دلیل حضور من است که متحول می شود. باید خیلی تلاش کنم تا ترتیب معلوم وقوع رخدادها به ترتیب مجهول بدل نشود. این موضوع شامل زندگی خودم هم می شود، چون من فقط یک نفر نیستم. تعداد زیادی من وجود دارد که همگی از یک ریشه جوانه زدند. برخی از دنها و دانهایی که با آنها برخورد می کنم از زمین تا آسمان با خودم فرق دارند و برخی دیگر به من شبیهند. برخی چون کارهایی را که کردم تکرار می کنند و من هم کارهای برخی دیگر را. ما این موضوع را به عنوان مضاعف‌سازی خطوط زمانی ذهنی من در نظر می گیریم. البته در نهایت هیچ یک از اینها اهمیت ندارد. من هستم. من هستم که نسبت به همه اینها واکنش نشان می دهم. از این موضوع دو چیز دستگیرم شد. اول اینکه من از خودم اختیار دارم. با تمامی آن القاعات، اگر من به جنس خودم گرایش داشته باشم، یعنی به اختیار خودم به آن گرایش رسیدم. دانستن این موضوع باید خوشحالم کند یا اوقاتم را تلخ کند؟ نمیدانم. من همان منی هستم که خیلی دلش میخواهد این موضوع را پاک کند. از این رو فکر میکنم جواب همین باشد، مگر نه؟ و این دومین چیزی است که در این باره آموختم. هر بار که به گذشته سفر میکنم، به صرف این کار چیزی را پاک میکنم. من با سفرم گذشته ای را که قبلا وجود داشته پاک میکنم و به جای آن یک گذشته جدید میسازم. نیازی نبود اولین سفرم به میدان اسب دوانی را پاکسازی کنم تا ثابت شود که اختیار دارم. این موضوع همان بار اولی که دان شده بودم ثابت شده بود. همان باری که به جای ژاکت یک کاپشن شمعی بادگیر پوشیدم. با هر بار پاکسازی یک دنیا هضم نمی شود، بلکه یک دنیای جدید برای خودم می سازم. وقتی می گویم برای خودم، منظورم همین خود خودم است. چون هر بار که دست به پاکسازی می زنم، نسخه های از خودم می سازم که در واقع من نیستند. دانیل ایکنز هایی هستند که شخصیتشان با آنچه از خودم می شناسم از زمین تا آسمان فرق دارد. آن یکی دنی، همانی که از رفتن به میدان اسب دوانی منصرفش کردم، به جریان زمانی که ساخته و پرداخته خودش هست می رود. خاطراتی متفاوت خواهد داشت و در نهایت نیازها و تمایلاتی متفاوت. جریان‌های زمانی منتج از او ممکن است با مال من یکسان باشد یا متفاوت، و اگر او بتواند متفاوت از من باشد، در این صورت نسخه‌های بیشماری از دنی وجود دارند که با من متفاوتند. جایی هست که همه نسخه‌های ممکن از من با هم وجود دارند. من می‌توانم هر کدام از آنها باشم، اما نمی‌توانم همه‌شان باشم. تنها می‌توانم یکی از آن نسخه‌ها باشم. در حقیقت من به همان نسخه‌ای تبدیل می شوم که بیش از همه راضیم می کند، و این بدان معناست که اختیار من می تواند وهم و خیالی بیش نباشد. اگر نسخه های بیشماری از دن وجود داشته باشد، هر یک از آنها گمان می کند دارد راه خودش را انتخاب می کند، در حالی که اینطور نیست. هر یک از آنها دارد دستورالعمل‌های از پیش مقدر شده خاص خودش را اجرا می کند. جریان زمانی خاص خودش را پاکسازی می کند، تغییر می دهد و طراحی می کند تا الگوهای روانی خودش را بسازد و برنامه ریزی احساسی خودش را تا غیر منطقی ترین جایی ممکن دنبال کند. اما اگر هر یک از ما در دنیایی که خودش ساخته خوشبخت تر است، آن وقت باقی چیزها اهمیتی دارند؟ واقعا مهم است که چیزی به اسم اختیار وجود نداشته باشد؟ این موضوع آشفته‌ام می‌کند. مرا، یعنی خود خودم را. دلم می‌خواهد بدانم که اصلاً دلیلی برای خلقت من وجود دارد. باید چیز ویژه‌ای در موجودیت من وجود داشته باشد. بالاخره جوابش را پیدا می‌کنم. بله، البته. می‌دانم چه رسالتی دارم. میدانم چه کسی هستم. همان روز اولی که کمربند به دستم رسید باید متوجه این حقیقت میشدم. سرنوشت من اینطور مقدر شده که بر جهان حکومت کنم. من خدا هستم. اما نباید اجازه دهم آنها از این موضوع خبردار شوند، وگرنه قصد جانم را می کنند. گمان کنم خودم پیش دستی کنم، خودم اول از همه سرشان را زیر آب کنم. اولش خواستم در این باره به دنی هشدار بدهم. ببین، نمیدونم وضعیتش قابل درمانه یا نه، اما مطمئنم که دیگه نمیشه از بابت کمربند بهش اعتماد کنیم. به نظرم باید حواسمون رو کاملا جمع کنیم که یه وقت نتونه به گذشته و آینده بره. یه شیزوفرنی که متوهم مثل اون اگه دوره بیفته و تو زمان سفر کنه میتونه فاجعه به بار بیاره، نه تنها برای باقی دنیا، بلکه اول از همه برای خودمون. دنی غرق در فکر آن سوی شیشه چشمی رو نگاه کرد. شانس آوردیم که سر به زنگا موچشو گرفتیم. هنگام ادای این جمله صدایش کمی گرفت. فکر میکنم، یعنی میدونم از فکر این که ممکن بود به چه دیوانه زنجیری تبدیل بشود ترسیده بود. من خودم هم به این موضوع عادت نکرده بودم. گفتم فکر کنم دلش میخواسته وقتی این کارو میکنه ما ببینیمش. وقتی موچشو گرفتیم هنوز اونقدر هوشیاری داشت که بفهمه داره چی کار میکنه. دنی پرسید اگه دستش به یک کمربند دیگه برسه میتونه برگرده و خودشو نجات بده، مگه نه؟ سرم را به علامت تایید جنباندم. واسه همینم به تله انداختنش اینقدر مشکل بود. باید به یه جریان زمانی میفرستادیمش که به هیچ وجه نتونه چیزی رو که قرار بود براش اتفاق بیفته پیش بینی کنه. در غیر این صورت ممکن بود به جلو جهش کنه و خودشو از دست ما نجات بده. اگه این لعنتی اینقدر تو زمان عقب و عقب تر نمی رفت، ما حتی از وجودش هم باخبر نمی شدیم. بالاخره یکی از ما باید از این بیماری خبردار می شد و به دنبال درمونش می رفت و بعدش باید می اومد سراغ این یکی که داشت همینجوری واسه خودش می تازوند. دقیقا همون موقع بود که درخواست کمک کردم. هر طوری که بود باید کمربند از چنگش در می آوردیم و مانع این می شدیم که بتونه آیندهشو ببینه. همین که اون هنوز نتونسته خودشو نجات بده ثابت میکنه نسخه های از خودش ساخته که همینجا به بن‌بست رسیدن. دنی پوزخند زد. خب، همین که ما الان اینجا وایستادیم و داریم دربارش حرف میزنیم موضوع ثابت میکنه. و من تایید کردم. آها، دستم را روی شانهش گذاشتم. من خودم از خط زمانی اومدم که اونا قبل از این که به اینجا برسم مچمو گرفتن. من هیچ وقت کارم به اینجا نکشید. و به شیشه چشمی اشاره کردم. تو خودت هم یکی از نسخه هایی هستی که اون ساخته. تو حتی از منم قدیمی تری. نسخه هیچ کدوم از ما دوتا اون تو نیست. به نظرم اون غیر قابل درمانه و در این صورت باید برای همیشه همونجا بمونه. اون و به طور کلی همه ما باید از شر خودش در امان باشیم. نباید دستش به کمربند برسه. عواقب این قضیه. نیازی نبود جمله‌ام را تمام کنم. دنی لبش را گزید و گفت اقواتو، فقط موضوع اینه که من دلم نمیخواد اونو تو این وضعیت ببین ببینم. این کار در وهله اول به صلاح خودشه و از اون مهمتر به صلاح ماست. اگه سفر تو زمان بالاترین حد از آزادی فردی باشه، بالاترین حد احساس مسئولیت هم میطلبه. منم همینطور فکر میکنم. و رویش را از شیشه چشمی برگرداند. من هم دیگر حرفی نزدم و به اتفاق دنی بیمارستان روانی را برای آخرین بار ترک کردیم. امروز رئیس جمهور رابرت اف کندی اعلام کرد در پاسخ به کشفیات اخیر ایالات متحده در حال آغاز یک برنامه پژوهشی با اولویت بالاست تا امکان سفر در زمان را بررسی کند. با شنیدن این خبر برای محافظت از خودم و ثروت تک نفرم باید به گذشته برمیگشتم و قتل زارب کندی به دست خودم را پاک میکردم. کشفیات اخیر که رابرت کندی از آن یاد میکرد در واقع همون هرج و مرج هایی بود که خودم در گذشته به جا گذاشته بودم. فکر میکردم به اندازه کافی احتیاط کردم، اما ظاهرا در اشتباه بودم. احتمالاً تا الان مقامات تشخیص دادند که یکی از صنایع دستی شهر سوخته پمپئی در موزه بریتانیا در واقع یک بطری کوکاکولای فسیل شده از کارخانه نوشابه سازی در آتلانتای جورجیا است. خب، من که هیچ وقت ادعا نکردم از خطا آریم. یادم نمی آید بطری کوکاکولا را در شهر پمپئی روی زمین انداخته باشم. اما اگر اون بطری در موزه است، حتما کار خودم است. مگر اون که یک نسخه دیگر از خودم چون این گندی زده باشد. این هم امکان دارد. هرچه بیشتر در زمان جهش می کنم، نسخه های بیشتری از من به وجود می آیند. خیلی از ما در دوران زمانی مشترک در دنیا وجود داریم، اما دنها و دانهایی را در حال انجام کارهایی دیدم که من نکردم و نخواهم کرد. دست کم این که تمایلی به انجامشان ندارم. بنابراین اگر آنها در این خط زمانی وجود دارند، احتمالاً نسخه های رهگذر منند. حالا گاهی من به اعمال آنها واکنش نشان می دهم و گاهی آنها به اعمال من، یا شاید هم هر دو حالت. به گمانم یک سری رخداد مشخص پیوسته در حال وقوعند. از نظر من حتما برای شرح و توجیه آنها باید یک سری فرمول ریاضی وجود داشته باشد. اما من که ریاضیدان نیستم. برای همین هم لازم است با دو نسخه دیگر از خودم تماس داشته باشم. مثل همون دفعه که دان در زمان به عقب سفر کرد و درباره برنده شدن 3,000,000 دلار در مسابقه اسب دوانی 20 می به من هشدار داد. آن قضیه در واقع در حالتی پیش آمد که 3 نسخه از من به طور همزمان در یک دنیا وجود داشت. دان و بهتر است بگویم فوق دان که به قصد پاکسازی خودش آمده بود. حالات دیگر خیلی خیلی پیچیدند. هرچه پیچیده تر می شود منهای بیشتری در دنیا به وجود می آیند. کل این فرایند نوعی فرایند تکاملی است. هر بار که دانیل ایکنز یک خط زمانی را پاک می کند، آن خط زمانی غیر قابل بست را حذف کرده و یک خط زمانی دیگر را که برایش بهتر است جایگزینش می کند. به این ترتیب دنیایی که دچار تحول شده همان گونه توسعه می یابد و هر بار به سوی آرمان شهر مجهول مورد نظر دانیل ایکنز پیش می رود. نیازها و تمایلات من هم همراه با دنیا پیوسته در تغییرند. الان باید در حدود 30 سال داشته باشم. به هیچ وجه نمیتوانم شمار روزها و سالهای عمرم را نگه دارم، اما ظاهرم به آن سن و سال میخورد. من در دنیاهای زندگی کردم، ویژه لذت طلبی، ارضای محض هوسهای نفسانی. در دنیاهای دیگری هم زندگی کردم، دنیاهای خشن برای تجربه ماجراجویی. مثلا جنگ جهانی دوم یکی از میهمانی‌های خصوصی من بود، اما همیشه هر بار که دنیای خاص خود خلق می‌کنم، همه تلاشم را به کار می‌گیرم تا آن را با حداقل تغییرات ممکن رها کنم. دلم نمی‌خواهد خیلی از خانه، منظورم خط زمانی خودم است، فاصله بگیرم. نمی‌خواهم در حالی که به درستی نمی‌دانم چه تغییراتی منجر به خلق جهان‌های موازی شده در میان آنها گم شوم. به همین دلیل تغییرات را یک به یک ایجاد و هر کدامشان را پیش از اعمال تغییر بعدی دوباره و 3 بار وارسی می کنم. اگر به این نتیجه برسم که از یک دنیا خوشم نمی آید، دقیقا می دانم چطور باید آن را پاک کنم. آن وقتی که آدولف هیتلر نوزاد را دزدیدم و 20 سال او را در زادگاهش دور نگاه داشتم، فکر می کردم کار درستی کردم، اما این کارم پیامدهای جدی و شدیدی بر روی دنیای سال 1975 داشت. برای همین ناگزیر شدم آدولف کوچولو را به گهوارش بازگردانم. در عوض گذاشتم در سال 1939 به دست ژنرال‌های خودش ترور شود. این یکی نقشه بهتری بود. برای مدتی همه هم و غم من پیشگیری از ترور شخصیت‌های بزرگ بود. من افتخار این را داشتم که پیش از اقدام لی هاروی اوسوالد در لحظه مناسب روی شانه‌اش بزنم و پیش از آن که فرصت کند ماش را بکشد با یک گلوله مخش را پریشان کنم. بله، می‌دانم خیلی‌ها بر سر این موضوع که ترور کار اوسوالد بوده شک دارند، اما من آنجا بودم. می‌دانم که ترور کار خودش بود. جان ویلکس بوس، جیمز ارل ری، سرهان همگی حسابی جا خوردند. البته در دو مورد ناچار شدم به گذشته برگردم و اقدام نجات بخشم را پاک کنم، چون از دنیایی که با زنده ماندن قربانیانم درست شده بود خوشم نمی آمد. بگذارید رازی را با شما در میان بگذارم. برخی از قهرمانان ما همون بهتر که مرده باشند. با نبود آنها دنیا جای بهتری است. یک بار دنیای خلق کردم که در آن عیسی مسیح اصلا وجود نداشت. او روزی برای روزه و اعتکاف به بیابان رفت و دیگر برنگشت. وقتی پس از پاکسازی عیسی مسیح به آینده بازگشتم، قرن بیستم متفاوت بود، بیگانه بود. زبانها متفاوت بودند. پوشش مردم و نقشه کشورها به گونه دیگری بود. شهرها کوچکتر، ساختمانها کوتاهتر و خیابانها باریکتر بود. تعداد اتومبیل‌ها بسیار کم و همان تعداد اندک هم زشت و به درد نخور بود. در محلی که امروز نیویورک نام دارد، تجارت برده رواج داشت. معابدی برای پرستش خدایانی وجود داشت که حتی نامشان را نشنیده بودم. هیچ چیز در جای خودش نبود. احساس می‌کردم در سیاره دیگری هستم. فرهنگ آدم‌ها غیر قابل درک بود. خلاصه به گذشته برگشتم و خودم را از سربنیز کردن عیسی مسیح منصرف کردم. ببینید، اعتراف میکنم عشق و علاقه‌ای به مذاهب سازمان یافته ندارم. ایده مسیحیت به طور خاص حوصله‌ام را سر میبرد. عیسی هم مثل خیلی از آدم‌ها یک انسان عادی بود. از این یک قلم کاملا مطمئنم. هر کاری که به نام او تمام شد فریبی بیش نبود. حقیقت این بود که طی قرن‌های متمادی آدم‌های شارلاتان از نام او برای رسیدن به اهدافشان استفاده کردند. با این حال من جسارت پاکسازی آن بخش از دنیایم را ندارم. اگر می‌خواستم شاید می‌توانستم پرونده بهتری از مسیحیت بسازم. هرچه باشد تولد ایده مسیحیت و نشر نتایج آن در نیمکره غربی سیاره من قدم مهمی برای رشد آگاهی بشریت بود. منظورم قرار دادن یک علت، یک هدف والاتر از اهداف فردی در ذهن آدمیزاد و ایجاد پادشاهی آسمان بر روی زمین و از اینجور حرف هاست. از طرفی هم می دانم مسیحیت در طول چند هزار سال پس از پیدایشش چطور مانعی برای بسیاری از پیشرفت‌های بشری شده و در سراسر قرن گذشته به طور مستقیم نقطه مقابل فرزند نامشروعش یعنی کمونیسم قرار گرفته. هر دوی اینها فرد را تشویق می کنند که برای رسیدن به یک هدف والاتر تمایلاتش را قربانی کند. و البته مادامی که این قربانی کردن داوطلبانه باشد از نظر من هیچ اشکالی ندارد. اما به مجرد اینکه پدیده بیش از اندازه بزرگ می شود و اسم خاص به خودش می گیرد، دیگر از خواهش و تمنا خبری نیست و اجبار جایش را می گیرد. چه روشنگری های بشری که میان این دو تخت سنگ قولاسای مسیحیت و کمونیسم له و لورده نشده. با همه این اوصاف نمی دانم چرا اینقدر اصرار دارم کلیسا را از نابودی نجات بدهم. شاید به این دلیل که کلیسا بیش از هر نیروی دیگری در طول تاریخ فرهنگ سازی کرده. خود من محصولی از آنها هستم. اگر کلیسا را از صحنه روزگار پاک کنم، در واقع فرهنگی را که خودم بومی آن هستم پاک کردم. در آن صورت رسماً آدمی بی دنیا می شوم. به فرض اینکه دنیاهایی بهتر از این دنیایی که در آن زندگی می کنیم وجود داشته باشد، اگر قرار باشد من آنها را خلق کنم، باید این کار را در نهایت احتیاط و دقت انجام بدهم، چون خودم باید در همان دنیاهایی که خلق کرده ام زندگی کنم. هر دنیایی که خلق کنم خودم هم بخشی از آن می شوم. بنابراین نمی توانم غیر مسئولانه با آنها برخورد کنم. همانطور که دانیل ایکنز در طول سفرهایش در زمان به شکل نسخه های غیر قابل اجتناب خودش متحول می شود، دنیاهایی که خلق می کند هم از این قاعده مستثنا نیستند. این دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیای با ثباتی است، به خصوص حد فاصل سالهای 1950 و 2020. هر از گاه نیاز به یک گردگیری و نظافت دارد، اما روی هم رفته دنیای خوبی است. همانطور که سرگرم پاک کردن نسخه های افراطی خودم هستم، در واقع دارم دنیاهایی را که نمی پسندم پاک می کنم. من میروم و آزمایش میکنم، اما همیشه بر میگردم. به نظرم آدم به شدت محافظه کاری هستم.